بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جهت رابعه بود در اعتبار سیره عقلا. عرض کردیم سیره عقلا به لحاظ مذهب بر دو قسمه، یا مذهب به یک سیره حجیت، مثل این که میگیم خبر ثقه عند العقلا حجت، ظهور عند العقلا حجت، اقرار عند العقلا حجت، یا مذهب به سیره غیر حجیت، مانند ملکیت، زوجیت، ولایت، زمان، سلطنت و امثال ذلک. در دو مقام بحث میکنیم. المقام الاول که وارد بحث شدیم جایی بود که مذهب به سیره عقلا حجیت، میگیم خبر ثقه عند العقلا حجت. یعنی چی حجت خبر ثقه عند العقلا؟ یعنی در نظر عقلا اگر خبر ثقه تعلق بگیرد به یک تکلیف فعلی عقلایی، اون تکلیف یسیر و منجزم. اگر تعلق بگیرد به عدم یک تکلیف فعلی عقلایی، از تکلیف یسیر و معذره. این معناش. پس مراد از حجیت یعنی منجزیت و معذریت. بعد وارد شدیم در ذکر یک نکاتی. نکته اولی را که عرض کردیم این بود که در کلمات علما این حجیت عند العقلا به دو معنای دیگر هم آمده. یکی به معنای عمله، میگیم قطع عند العقلا حجت، یعنی عقلا به قطع عمل میکنن. اطمینان عند العقلا حجت، یعنی عقلا دائما به اطمیناناتشون عمل میکنن. وقتی اطمینان دارن این مایع سمه دیگه شرب نمیکنن. وقتی اطمینان پیدا میکنن که فلانی عادله، بهش در نماز اقتدا میکنن. به یک معنای دومی هم هست به معنای ما یحتج به. کثیرن ما مثلا میگن قول طبیب حجت است، دقت کردیم؟ میگن قول اهل خبره حجت است. یعنی چه حجت است؟ یعنی ما میتونیم در مقام احتجاج به قول اهل خبره، به قول فیزیکدان، شیمیدان احتجاج کنیم، ولو هیچ ربطی به مسئله تعذیر و تنجیز نداشته باشه. این دوتا معنا گفتیم مد نظر نیست. حجیتی که مد نظر است دقیقا معنای اصولیشه که عبارت است از منجزیت و معذریت. این نکته اول. من در استدلالات بین خودشون، مثلا شما یک کلامی رو میزنید، میگید آقا فیلسوفان، مثلا فیلسوفان قائلن که وجود اصیله، میگیم دلیلش چیه؟ میگیم ببینید آقا ملا صدرا در فلان کتاب فرموده الوجود، و البته کلام ملا صدرا نیست، کلام ملا هادیه، الوجود و اندنا اصیل، دلیل و من خالفنا علیل. این همیشه چی؟ این کاملا من احتجاج کردم، گفتم فیلسوف قائل است که وجود اصیله، دلیل اصالت از من نخواستم، دلیل این قضیه را از من خواستم که فیلسوف قائل به چیه؟ به اصالته. میگم مرحوم ملا فرموده که الوجود و اندنا اصیل، حالا وجود اصیل باشه، ماهیت اصیل باشه، هر دو اصیل باشن، هیچ کدوم اصیل نباشه، توش نه تنجیز نه تعذیر، نه تنجزی درش هست نه تعذری درش هست. میگیم حجت ما چیه؟ قول ملا هادی است. بر چی حجته؟ بر این که فیلسوف قائله به اصالت وجود. خب نکته دوم بحث امروز ماست. ما کثیرن ما حجیت رو نسبت میدیم به شارع مقدس، مثلا میگیم خبر ثقه عند الشارع حجت است، ظهور عند الشارع حجت است، قیاس عند الشارع حجت نیست، شهرت فتوایی عند الشارع حجت نیست، زن اندشار حجت نیست، اجماع منقول اندشار حجت نیست. ما کثیرن ما حجیت و عدم حجیت ره نسبت میدیم به شارع. در اینجا یه شبهه مطرح شده، اون شبهه اینه که حجیت که نسبی نیست، ما امور نسبی رو میتونیم نسبت بدیم. مثلا میگیم این غذا نزد زید خوشمزه است، این غذا نزد امر بدمزه است. خوشمزه و بدمزه امر نسبیه، یعنی دائما به شخص سنجیده میشه. اما هیچ وقت غلطه بگیم آقا این دیوار در نزد زید سفید است، این دیوار در نزد امر سیاه است. سفیدی و سیاهی دیگه نسبی نیست. اگر جسمی سفید است همه اون رو سفید میبینن، اگر جسمی سیاه است همه اون رو سیاه میبینن. اینطور نیست که جسم یک جسم رو عده‌ای سفید ببینن، عده‌ای سیاه ببینن و عده‌ای هم آبی ببینن. اینطور نیست. پس بنابراین درسته که بگیم این غذا نزد زید خوشمزه است و این غذا و همین غذا نزد هم بدمزه است، اما غلطه بگیم این دیوار در نزد زید سفید است اما همین دیوار نسبت به ام سیاه است. خب این که میگن اندشار حجت است یا قیاس اندشار حجت نیست، این قید اندشار معناش چیه؟ آیا واقعا نسبی است یا نه یه اشتباهی است که ما تعبیر میکنیم راجع به حجیت؟ اینو دقت کنید، این معنای این جمله که اندشار حجت است یا حجت نیست، یا خبر اندشار حجیت داره یا حجیت نداره، جمله درستی است، اما در این معناش رو میخوام توضیح بدم. این مقداری درش باید دقت بشه. حجیت گفتیم چیه؟ از امور واقعی است. حجیت یک خصوصیتی است در پاره ای از امور. حجیت خصوصیتی است در پاره ای از امور که اگر اون امر به تکلیف فعلی تعلق بگیره، اون تکلیف فعلی رو منجز میکنه. منجز میکنه یعنی چی؟ یعنی در مخالفتش عقلن استحقاق و عقوبت رو داره. حجیت به معنای منجزیت و مؤذریت از امور واقعی است. توی پرانتز بارها تکرار کردیم که امور بر چهار قسمه: یا حقیقی است وجود دارن مثل انسان مثل زید، یا واقعیت دارن و وجود ندارن مثل وجود باری تعالی و عدم شریک الباری مثل استحاله تناقض، یا اینکه اعتباری است مثل ملکیت زید بر این کتاب و مثل علقه زوجیتی که بین زید و بین فاطمه هست. این علقه امر اعتباری است، یا امر موهومی است مانند عدم باری تعالی امر وهمی است و مانند وجود شریک الباری امر موهومه. گفتیم حجیت در این چهار قسم از امور اعتباری نیست، از امور واقعی است، مثل استحاله است، مثل امتناع است، مثل امکان است، مثل علیت و فوقیت و امثال این هاست، از امور واقعی است. اینو دقت کنید، امور واقعی رو تقسیم کردیم به دو قسم: واقعی واقعی و واقعی اعتباری. واقعی واقعی اموری بود که هیچ اعتباری در واقعیت یا عدم واقعیت این امور نقشی نداره اصلا. اینا رو میگفتیم واقعی واقعی. مثل چی؟ مثل استحاله تناقض. مثل چی؟ مثل استحاله تضاد. مثل چی؟ مثل ضرورت معلول عند وجود علته. اینا رو میگفتیم واقعی واقعی. در مقابل یک واقعیتی چی داریم؟ اعتباری. بهش میگفتیم واقعی اعتباری. واقعی اعتباری چیه؟ اموری بود که واقعیت داشت اما در طول چی؟ اعتبار. مثالش مثل چی بود؟ مثل نه واقعیتش در طول اعتبار. گفتیم اموری داریم که واقعی است اما در طول اعتبار. مثل چی؟ مثل مالیت. گفتیم مالیت هر شی امر واقعی است. مثلا اگر این دفتر، این کتاب، این میز، این قلم مالیت داره از امور واقعی است. اما این مالیت که یک امر واقعی است بر دو قسمه. یک قسم واقعی واقعی است، یعنی هیچ ربطی به اعتبار کسی نداره، مثل یک قطعه طلا، مثل یک سنگ فیروزه، مثل یک سنگ عقیق. اینها مالیت داره و مالیتش واقعی واقعی است، یعنی مربوط به اعتبار هیچ کسی نیست. اما اشیایی رو داریم که مالیت داره اما در طول اعتباره. مثل چی؟ مثل پول و اسکناس. پولها مالیت داره، یک قطعه اسکناس 1000 تومانی مالیت داره، یک قطعه اسکناس 10000 تومانی مالیت داره. اما مالیت این اسکناس، خوب دقت کنیم، با مالیت قطعه طلا یکی، هیچ فرقی نمی کنه، هر دوش واقعیه. فقط فرقش اینه که مالیت یک قطعه اسکناس در طول اعتباره، یعنی وقتی دولت این رو به عنوان پول اعتبار میکنه و میده به بازار. اما یک قطعه طلا اینطور نیست، کسی برای طلا اعتبار مالیت نکرده. پس یک قطعه طلا میشه مالیتش واقعی اعتباری. یک قطعه واقعی واقعی، یک قطعه طلا اگر گفتم، و یک قطعه اسکناس مالیتش میشه واقعی اعتباری، این در طول اعتباره که واقعا مالیت پیدا میکنه. و مثال های دیگه هم خیلی در این داره. مثلا شما اگر پاتون جلوی کسی دراز کنید، این اهانته، اهانت امر واقعیه. اما اگر او به شما اذن داد، گفت میتونید پاتون دراز کنید، این پادراز کردن واقعا اهانت نیست. خب پس پادراز کردن مثل مالیت اسکناس واقعی اعتباری هستش، اما خود اهانت امر واقعیه. حجیت، دقت کنید، به معنای منجزیت و معذریت امر واقعی است، اما واقعی اعتباری است یا واقعی واقعی است. حجیت همیشه وقتی میگیم به معنای حجیت عقلی است. اول کلامم تصریح کردم استحقاق و عقوبت عقل، هر وقت بدون قرینه که بیاریم مراد اون عقلی است. تنجیز و تعذیر عقلی مرادمون، یعنی بنابر اساس و حسن و عقلی داریم بحث میکنیم. خب حجیت واقعی است، منجزیت واقعی است، مؤثریت واقعی است، اما واقعی اعتباری است. من عرض میکردم این خودمونه، اون عرض میکردم، دقت کردی؟ حجیت یک امر واقعیه اما واقعی چیه؟ اعتباری است. مشهور قائلن که فقط یک حجیت داریم که واقعی واقعی است، همه حجیت ها در عالم به غیر از یک مورد واقعی اعتباری است. اون یک مورد کدومه؟ قطعه. قطع حجیتش واقعی واقعی است، بقیه حجج حجیتش واقعی اعتباری است. منتها ما از کسانی هستیم که قائلیم که اگر قطع حجیت داشته باشه، حجیت قطع هم چیه؟ واقعی اعتباری است. واقعی واقعی در حجیت ها منکر هستیم. حالا در غیر قطع، که بحث ما هم در غیر قطع الان، همه حجیت ها چیه؟ احتمال منجزه بشه، حجت نمیگیم اصطلاحا. ما ها منجزیت رو در یعنی میگیم ال احتمال و منجزون، نمیگیم ال احتمال و حجتون، بر اساس چون اصطلاح نیست که به احتمال بگن، لذا اطلاق نمیکنیم، فقط اطلاق منجزیت برش میکنیم.
این رو فقط از طرف منجزیت مدرسه به حجت اصطلاحی نمیگن،
در نظر آیسد به احتمال حجت نمیگن، منجز میگن. به قطع هم منجز میگن هم حجت میگن. اما حجت در نظر آیسد قطع حجت واقعی واقعی است، در نزد ما اگر حجت باشه حجت واقعی اعتباری. این تحلیل ماست، این تفسیر منه، دارم از ذهن رو همون مبنای اونا دارم تفسیر میکنم. یعنی من دارم بازگو میکنم، ذهنیت اینا رو دارم نقل میکنم، نه اینکه اینا نقل و قول نیست، بلکه بیان واقعه. اون دارم از هان اینا رو برای شما تعریف میکنم، اصلا به واقعیت. و این یه جا فقط درش اشاره شده، دارم در کلمات یک کسی آمده که حجیت از امور واقعیه. یادم نیست در کلام آقای سعد میگه، در کلام در کجا آمده، در جایی که مرحوم آخوند فرموده جعل حجیت برای شعار جعل میکنه، گفتن حجیت قابل جعل نیست از امور واقعیه. اونجا یه جایی اشاره کردم به واقعیت بودن ام حجیت. این دقت کنید، پس حجیت امارات و طرق حجیتشون واقعیه اعتباری است. هر کجا که شارع مقدس اذن بده، در چی؟ در عمل به یک طریقی، هر کجا اذن که نده واقعا حجیت پیدا میکنه. یعنی اگر شارع اذن بده بگه شما در رابطه تکالیف من میتونید به خبر ثقه عمل کنید، اذن بده در عمل به خبر ثقه در دائره تکالیف مولوی خودش، تا اذن نده حجیت خبر ثقه واقعا میشه حجت، یعنی واقعا میشه منجز، یعنی واقعا استحقاق و عقوبت است. در چی؟ در مخالفت تکلیف فعلی که قام علیه خبر ثقه. وقتی میگیم این حجیت اندشاره یعنی چی؟ یعنی حجیت واقعی است، اما به یک اعتبار یک کسی کنه معتبر کیه؟ شارعه. خود حجیت هیچ وقت اعتباری نمیشه، حجیت دائما امر واقعیه. چون برابر حسن رو معنا کردیم، حجیت یعنی منجزیت، منجزیت رو معنا کردیم، یعنی در مخالفتش استحقاق و عقوبت، استحقاق رو معنا کردیم، گفتیم عدم قبح و عقوبت، عدم قبح و عقوبت از امور واقعی است نه امور اعتباری. همه اینا رو پله به معنا کردیم، برای عقلیه دیگه، بنابرای حسن قبح عقلیه. پس وقتی میگیم خبر ثقه اندشار حجت یعنی چی؟ یعنی خبر ثقه حجیت واقعیه داره، اما واقعیت در طول چیه؟ اعتبار و اذن مولا شارع گرفته.
اعتبار
که میگیم هر نوع، حالا چه سیاقتش مهم نیست، اذن بده، اجازه بده، بگه من راضیم، من قبول دارم، اون سیاقتش مهم نیست. این اصطلاحش میگن اعتبار، یعنی در طول قبول اون. آره دیگه، مثل مالیه، مثل مالیه، مالیت قطعه اسکناس. نه، حسن قبر قبول کردیم، اگر حسن قبر قبول کنیم تنجز و تعذر معنادار میشه. تنجز و تعذر معنا میده. بذاریم براتون یه چیز خیلی ساده بگم. آقا شما اگر یک کتاب زدره تصرف کنید درش، اگر بدون اذن او تصرف کنین قبیح یا قبیح نیست؟ قبیح، عقلا قبیح، درست. اگر با اذن او تصرف کنین اون قب واقعا قبیح نیست. قب و عدم قب دو امر واقعی است، اما در طول اعتبار مالکه. خود اعتبار، آره، نه این که میگن این در طول، در طول اعتباری، یعنی به معنای اینه که اعتباری به شامل اذن و رضا و اجازه و این اموری که ما تصرف می‌کنیم حقیقی نیست، یعنی واقعیتی جدا از ما نداره. شما الان تصرف در کتاب زید واقعا قبیح هست بدون رضایت او، و واقعا قبیح نیست بدون رضایت، با رضایت او. با این که ببینید حسن و قب هر دو امر واقعی هست، اما در این حال در طول اذن اوست. اگر اذن داد واقعا قبیح نیست، اگر اذن نداد واقعا قبیحه. این معنای حجیت اندشارع هستش. این هم نکته دوم. پس ما اونی که الان میخواییم در بحث حجیت مثلا خبر ثقه میگیم در مسبب عقلا چیه؟ حجت است. خوب دقت کنیم، در نزد عقلا حجت است یعنی چی؟ یعنی تنجز و تعذر تکالیف عقلایی در طول اعتبار عقلا است. برای چی؟ برای اینکه اذن دادن عمل کنن به خبر ثقه. ما از حجیت اندل عقلا چی رو میخوایم ثابت کنیم به این سیره؟ حجیت اند شارعه. پس هیچ وقت ما از حجیت اندل عقلا، دقت کنیم، مسبب به سیره دائما چیه؟ حجیت اندل عقلا است. اونی رو که میخوایم کشف کنیم و ثابت کنیم چیه؟ حجیت اند شارعه. ما میتوانیم از یک سیره ای که مسببش حجیت اندل عقلایی هستش منتهی بشیم و مستنتج بشیم نسبت به چی؟ حجیت اند شارع. یعنی شارع هم چیه؟ اذن داده، رضا داده، قبول کرده که من در دائره مولویت او در رابطه عقل با مولا عمل کنم به خبر ثقه. این هم نکته دوم. یه نکته سوم رو هم اضافه کنم که این هم نکته است که توی بحث روشنی میبخشه، خیلی مهمم هستش. این معنا که بله بله، وقتی میگیم اندشاره یعنی واقعی اعتباری به اعتبار شاره، میگیم اندل اغلا یعنی واقعی اعتباری به اعتبار اغلا. دقیقا نه نسبی نیست اما حکم نسبی رو داره. نسبی نیست اما حکم نسبی رو داره، مثل مالیت اسکناس و قطعه طلا میمونه. آره، لذات عنایت کنیم دیگه. نمیتونیم بگیم قطع، این شما ساکن یادم افتاد، اینم میخواستم بگم، غلطه بگیم که قطع اندشار حجته، غلطه که بگیم قطع اندل اقلا حجته. فقط در مورد قطع غلطه. چرا؟ چون به جهت که حجیت قطع، حجیتش واقعی واقعیست. مثل این که بگیم آقا این قطع اطلاع در بین مردم ایران مالیت داره، خب مردم ایران و مردم افغانستان که نداره که. بله میتونیم بگیم این 10,000 تومانی در ایران مالیت داره. چرا؟ چون به جهتی که پول کشور ایران هستش، نه پول همه کشورها. لذا قطع غلطه که بگیم قطع حجتون اندشاره. این خواهر اگه دقت بگیم خود فقهای ما و علما به همین ارتکازاتی که داشتن بدون هیچ توجه کاربرداشون دقیق بوده. اما میتونیم بگیم خبر ثقه ظهور حجتون اندشاره. غلطه بگیم قطع حجتون اندل اغلا. البته رو اساس مسلک مشهور، مسلک مشهور اینه که حجیت قطع ذاتیست، یعنی در طول جعل و اعتبار نیست. همه حجج عالم حجیتش در طول جعل و اعتبار است الا القطع. یه مورد اختلاف دومی هم هست، اون اطمینان مشهور قائلن که حجیت اطمینان واقعی ظاهری است. یه قولی داریم که واقعی واقعی است مثل خود قطعه. خوب عنایت کنید اینه تو ذهنتون. حالا یه جمله هم به مناسبت خیلی پرت از مسئله است، نمیدونم بگم یا نه، اما یه نکته رو حلش میکنه برای شما در خیلی مسئله. یه بحثی در بحث انسداد که حجیت زن قول به حکومت، قول به کشف، این نزاع معروفه. همیشه هم نزاع شده معنای حکومت چیه، معنای کشف چیه. گفتن کشف همون حکومت، حکومت همون کشفه. اینجا جاش اینه، اگر گفتیم حجیت زن در انسداد حکومتی شدیم، معناش اینه که حجیتش واقعی واقعی است. اگر کشفی شدیم، معناش اینه که حجیتش واقعی اعتباری است. یه جمله که خیلی این معنای حکومت و کشف در مسئله انسداد اگر زنده باشم خواهم گفت، اما حالا جلو جلو بگم که آره، این اونجا معناش خوب واضح میشه. حکومت و کشف، حکومتی ها در واقع واقعی واقعی میدونن، کشفی ها واقعی اعتباری میدونن. حالا بفرمایید شما دو نفر مطلبی داشتید. واقعی اعتباری به اعتبار اغلا، گفتیم که اغلا وقتی میگن که وقتی اغلا همون بساطه ناخواسته، وقتی گفتیم اعتبار میکنن، اعتبار حسن خوب که نمی کنن. این معناش اینه که وقت در صورت میشه منجزیت عقلی پیدا میکنه، معذریت عقلی پیدا میکنه در طول اعتبار اونها نسبت به حسن خوب. به حسن خوب در شخصی که آسیه عقوبتش نه 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 دقت نکردیم. ما تمام بحث اون بر اساس حسن خلق عقلیه. گفتیم در طول اعتبار عقلا حسن ره و عدم قهر برای عذاب عاصی در تکالیف واقعا میشه چی؟ عقلا میشه چی؟ عقلا میشه غیر قوی. واقعا میشه قوی. وقتی که واقعا میشه غیر قوی، وقتی که واقعا غیر قوی نشه، این معنی منجزیته. گفتیم اگر اقلا اعتبار کردن حسن یا قهر برای عقوبت عاصی، برای عقوبت شخص اعتبار میکنه، مثلا همه جایی که میگیم اعتبار شکل میگیره، اون یه بحث دیگه است که من اینا ببینید اگر یه مولایی به عبدش بگه که من میگم آقا تو هر وقت از این کوچه اعتبار قبح میکنم برای اینکه از این کوچه رد بشی، اصلا از این کوچه رد بشی، از این کوچه رد شدنش عقلا واقعا میشه قوی. مثلا اذن در تصرفه، من وقتی به یک کسی میگم آقا اذن دادم، میگم اذن نمیدم شما چی؟ فرض کنیم که عبد مولا، عبد مولا و عبد، فرض کنیم مثال مولا گفت این رفتار در نزد من زشت، آقا تو دست بکنی تو بینی. خب آیا دست کردن تو بینی عقلا قبیح یا قبیح نیست؟ قبیح نیست. مولایی به عبدش گفت که در نزد من این کار قبیحه، در نزد من اعتبار قبح کرد که تو انگشت مبارک بکنی تو بینی. سوال اینه که بعد از اعتبار قبح از ناحیه مولا عبد امین عادی رو دارم میگم، آیا واقعا عقلا قبیح یا قبیح نیست؟ این دست تو بینی کردن واقعا قبیحه، اما در طول اعتبار قبحه. عمل کردن به زن چیه؟ نه دیگه، فرض کردیم خبر ثقه عقلا اعتبار کردن، خبر ثقه رو اعتبار کردن بگین حجت، اعتبار کردن عقوبت بر مخالفت سر غیر قبیح، مثلا هرچی گفتیم مهم نیست، اونا سیاقت های مهم نیست، تا اعتبار و حجیت نمی کنن برای خبر واحد. مخالفت کردن با تکلیف عقلایی که قام خبر ثقه بر اون تکلیف عقلا میشه قبیح. شارع تا امضا نمی کنه، تا شارع امضا نمی کنه در دائره تکالیف خودش، چون دائره تکالیف اعتبار عقلا در کجاست؟ خبر ثقه است که به تکلیف عقلایی تعلق بگیره، نه به تکلیف شرعی. تا شارع امضا نمی‌کنه، وقت مخالفت با تکلیف شرعی که خبر ثقه به وجودش تعلق گرفته، مخالفت عقلا میشه قوی. بله، اما متعلقات دو تا سان. عقلا هیچ کاری به تکلیف شرعی ندارن، شارع هم هیچ کاری به تکلیف عقلایی نداره. تمام زحمتی که میخواییم بکشیم اینه که میخواییم از یک حجت عقلایی پل بزنیم به چی؟ به یک حجت شرعیه که موضوعاً دو تا اساس هیچ ربطی به هم نداره. شارع به راجع به تکالیف عقلایی ساکت است، هیچی نداره. اگر هم داشته باشه فقط تکلیف شرعی داره، نه تکلیف عقلایی. عقلا هم نسبت به تکالیف الهی ساکتن، هیچی ندارن. شارع تا امضا نکرد همون سلوک رو در دایره تکالیف خودش امضا نکرد، تا امضا بکنه عقلن مخالفت این تکلیف میشه قوی و عقلن مخالف این تکلیف میشه مستحق عقوبت، یعنی عقوبتش عقلن قوی نیست.
این قبل نظریه عقلا شارع نظری نداشت؟
شارع نه، ببین شارع تکالیف خودش رو داره، کاری به تکالیف عقلا نداره. این حجیت روش وصول ماست به چی؟ به تکالیف. اقلا تکالیفی دارن و یک روش هایی رو گذاشتن برای چی؟ تنجز و عدم تنجز. شارع مقدس چه کار میکنه؟ شارع مقدس کاری رو که انجام میده همون روش رو در دائره تکالیف خودش مورد امضا قرار میده.
نه
اگر اقلا فرضاً این روش نشه امکانش همین روش خود شارع برای تکالیف خودش بذاره میشه تأسیس. پس حجیت اندل اقلا شد منجزیت و معذریت، منتها منجزیت و معذریت در دائره تکالیف اقلاییه. امضا مهم نیست، امضا علما اسم گذاشتن امضا، یعنی اون روش ره، یعنی روش رو تایید کرده در دائره تکالیف خودش، همین معنی احسنتو. یعنی درسته حقیقتش امضا نیست. چرا؟ چون اقلا نسبت به تکالیف الهیه ساکت بودن، نه روشی داشتن نه هیچی نداشتن. شاره گفت همون روش رو که اقلا در دائره تکالیف خودشون عمل نمی کنن، من قبول دارم که شما در دائره تکالیف من هم همین گونه عمل کنی. بفرم. ببینید خدمت شما عرض کنم، قائلین به حسن قبح عقلی قائلم که اشیا یه حسن قبح واقعی داره، من جمله چیه؟ کارهایی که برخلاف چیه؟ همونطور که دروغ گفتن قریه، کاری رو شما انجام بدین برخلاف نظامهای اجتماعی، این هم مثل دروغ گفتنه، قبیحه. این قائل هستن. حالا شما اینو تون همش پیش فرض اینه که حسن قبح عقلی رو قبول کردین، مثلا اون قصه اذنی که گفتم، کار شما در عبای من استفاده کنین. خب من اگر اذن دادم تصرف شما عقلا قبیحه یا قبیح نیست؟ اگر اذن دادم چیه؟ عقلا قبیحه. این که یک مثال بارز حسن قبح چی عقلیه، فرق نمی‌کنه. این اذنی رو که من دادم چرا؟ چون به جهت این که اقلا برای من سلطنت قائل شدن. جایی که اقلا سلطنت قائل نیستن، مثل چی؟ مثل کسی که وارد دعوا با شما میشه. وقتی که کسی با شما دعوا میشه فوتش که نمی کنیم، عباش پاره می کنیم، قباش پاره می کنیم، گوشش می کشیم، همه این کاره که شما می کنیم، اون به شما اذن داده که عباش پاره کنیم؟ نه. کی به شما اذن داده که در دعوا قباش پاره کنیم، پیرهنش پاره کنیم؟ اما اقلا چیه؟ برش ولایت و سلطنت برش قائل نشدن. گفتن اگه کسی با شما وارد دعوا شد خودش اسقاط احترام، یعنی ما احترام برای اموالش دیگه قائل نیستیم. هر کار در هر کاری به تناسب دیگه، نه اینکه عباش پاره کنید قباش پاره کنید مثلا اینا، یا با کفشتون بهش بزنید یا بهش سنگ بزنید یا چوب بزنید و امثاله. اون تو دعوا قباش پاره میکنید کار شما قبیه؟ عقل ما که نمیگه، فکر نمیکنه. هیچ تردیدی نکنید که هیچ قبیه نیست. پس چی وایسین کتک بخورید؟ آمده شما رو کتک بزنه. بله چی میفرمونید؟ یک کسی آن شما بودی بفرمونید. نه معقول اول، در معقول اول در اصطلاحاتی که گفتیم اینا جز معقولات اوله. هر مفهوم منتزع از مفهوم رو میگیم معقول ثانی، هر مفهوم غیر منتزع از مفهوم رو میگیم معقول اول. این نکته دوم هم تمام شد. نکته سوم انشاءالله فردا.